ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. مقام های امنیتی طالبان در خوست میگویند در مورد رویداد تحقیقات جریان دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شد. در این گزارش تازه که امروز 16 ماه می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش آمده که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که برای جرایم عادی حکم اعدام صادر می کند، اما در آن شمار اعدام ها در افغانستان مشخص نشده. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته که تنها 1 حکم اعدام را بر اساس شواهد دقیق و قوانین شرعی تطبیق کردند. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید با آن که افغانستان از خط رسانه ها افتاده است باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو است. با گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم میکنند. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمن سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و افزوده است که اجرایی کردن حقابه هلمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. با تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفت که در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هلمند گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران گفته که کشورش از عقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقام های طالبان هم بر پابندیشان به عقابه ایران تاکید کردند. و روسیه امروز گفت تا حال در این مورد که موافقتنامه صادرات غله از اوکراین را تمدید کند یا خیر به نتیجه نرسیده است. مهلت این موافقتنامه که با کمک ملل متحد و ترکیه ترتیب شد روز پنجشنبه 18 ماه می به پایان می رسد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، امروز به خبرنگاران گفت در این موافقتنامه درباره سهم روسیه در صادرات غله و کود کیمیاوی بسیار سوال‌ها وجود دارد. طبق این تفاهم رای صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه هم نباید گرفته شود. روسیه تا حال چندین بار تهدید نموده که از این موافقتنامه خارج خواهد شد، زیرا به گفته مسکو در راه صادرات مواد خوراکی روسیه تا هنوز موانع از بین برده نشدند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه جوانان، فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار یک موضوع جالب برتان انتخاب کردیم، تاثیر انتخابات ترکیه به جوانان افغان در آن کشور، در مجموع به مهاجرین در آن کشور، همچنان جوانان در خود انتخابات. جوانان ترکیه چی تاثیر داشت روی از او میتونیم کم صحبت بکنیم. شما هم میتونین به برنامه اشتراک کنین، پسانتر شماره تلفن اعلان میکنم اگر سوال داشته باشین. مهمانای محترم ما آقای حسیب سعید، محصول مقطع دکترا در رشته تاریخ در دانشگاه سکاریای ترکیه، مهمان برنامه ما هستند از ترکیه، و آقای عبدالستار کاوا، فارغ التحصیل روابط بین المللی، یکی از مسئولین و معاون مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی افغانستان در ترکیه هستند، همچنان پژوهشگر هستند در مسائل افغانستان. خب همچنان در مؤسسه تفکر استراتژیک ترکیه مقیم انقره هم فعالیت دارند. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه. آقای سدید، اول با شما یک سلام علیکی کنیم. خوش آمدین، میشنوین ما را؟
سلام، روزتان بخیر. طبعا که غالبا طرف افغانستان باید شب باشه، امید است که شما صحتمند باشین. سلام خود را خدمت تمام شنوندگان رادیو دلت تقدیم میکنم.
تشکر. آقای کاوه، شما هم خوش آمدین به برنامه. سیب
خوش باشین آقای نظر. سلام درود خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و همچنان خدمت تمام شنونده های عزیز که دارن به ما گوش میدن. سلامت باشین.
تشکر. خب گرچه فکر نو با جوانان این برنامه است که همکارای دیگر ما پیش میبرم، تا امروز ما یک کم جوان شدیم، گفتیم باشتین ما یک کم جوانی کنیم امروز در این برنامه. خب در قدم اول خور مسئله انتخابات چی دست ترکیه و چی دست بین المللی بسیار زیاد صدا آورد و دنیا روی از این موضوع بسیار زیاد بسلا فوکس کردن، از او خاطر در قدم اول از شما بشنیم آقای سدید، نقش جوانان در این انتخابات چطور بود اول در سطح ترکیه؟
خب بازم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنونده رادیو آزادی. در ارتباط به سوالی که شما داشتین، طبیعتا ترکیه در 20 سالی آخر خب یک دوره جدید خود را در سیاست تجربه کرد و این یکی از انتخابات هایی بود که در واقع از دوره که از زمانی که حزب عدالت توسعه به قدرت بود، یعنی شاید هم اکثر جوانان برای بار اول امکان رای دهی را یافتن و یا به پای صندوق های رای رفتن، یعنی بیشتر کسانی که بعد از 2000 متولد بودند، جوانان ترکی که حالا در انتخابات سهم گرفتن و رای دادن به کاندید دلخواه خود. به اون خاطر در ارتباط به جوانان یک سلسله مسائل گفته میشه در کل در ارتباط این مسئله. نخستین موردی که وجود داره بحثی است که خب حزب عدالت توسعه و ائتلاف جمهور در کل یک نگرانی سطحی داشتن در قبال این مسئله که از اینکه جوانانی که فعلا سن 18 و 20 را پاره کردن از گذشته ترکیه یا هم 20 سال 25 سال پیش از اقتدارهای قبلی، از حکومت‌های قبلی، اینکه شرایط در کل در ترکیه چگونه بود از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی زیاد آگاه نبودند. با اون خاطر نگرانی می وجود داشت که یعنی در یک دوره یا تولشن بزرگ شدن که ترکیه یک سطح متفاوت از رفاه را تجربه می کرد و با اون خاطر یعنی احتمالاً نظر به اینکه گذشته خوب تر بود، خصوصا از سال 2014 و بعد اگر بگیم تا سال 2018 دوره بود که ترکیه واقعا از هر لحاظ که بگیم، خصوصا از لحاظ سیاسی، در یک سطح رفاه اقتصادی بالاتر و خوبتر به سر می برد. خب نگران حکومت این بود که اینها در این دوره دیدن و بعد از 2018 که یک سلسله مشکلات اقتصادی در ترکیه پیش آمد، خصوصا به دلیل واگیری کرونا و دلیل دیگری هم که وجود داشت، سیاست اقتصادی، بعضی مسائلی که تاثیر گذاشت و خصوصا در اواخر کاهش نرخ، کاهش قیمت لیره و در کل بلند رفتن نرخ، این مسائل خب این میتونه یک تاثیرات منفی را داشته باشه و طبیعتا هم که داشت ارتباط دید جوانان نسبت به حکومت فعلی، چون کسایی که احتمالاً در 2018 در انتخابات قبلی یک دیدی متفاوت داشتن نسبت به حکومت، حالا دیدشان تغییر کرده بود، چون همین مسائلی که اشاره کردم تاثیر داشته این مسئله. خب از یک طرف چنین موضوعی وجود داشت و نگران حکومت هم در این مسئله همین بود که شاید جوانان احتمالاً به حزب حاکم بیشتر تمایل هم نداشته باشن که رأی بدن. خب طرفی مثبتش از دید حکومت این بود و چیزی که در واقع هم وجود داره بسی است که در 15-20 سال جوانان عملاً دیدن که ترکیه واقعاً از هر لحاظ خصوصا بیشتر در بخش تبدیل شدن ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای و خلاصی از وابستگی به کشورهای اروپایی یا آمریکا و در کل در از لحاظ سیاست داخلی در کل که بگیم حکومتی که حکومت سیاست داخلی که داشت اینجا و در بخش اقتصادی در بخش تولیدات و در بخش تعلیم آموزش و در کل رفاه و بالا رفتن سطح رفاه کارها و خدمات و آنچه که در بخش زیربنا ضرورت بود انجام داد. این هم از یک طرف امیدواری حکومت نسبت به این بیشتر میساخت که رأی جوانان یعنی بیشتر به حزب حاکم بوده باشن نه حزب طرف ائتلاف اپوزیسیون و اون خاطر این دو مسئله وجود داشت. فکر کنم اندکی وزن اون موضوعی که اشاره کردم قبلا او بیشتر بود، اما انتخابات قسمی که نتیجه شم در جریان بودیم و هستیم فکر میکنم اونقدری که نگرانی که وجود داشت خصوصا تحلیلگرا که بیشتر به این موضوع پرداختن که شاید جوان نظر به دلیلی که اشاره شد در اول احتمالاً به ائتلاف ملت که طبعا که کلیچدروغلو کمال کلیچدروغلو کاندید و ائتلاف بود شاید بیشتر به او رای بدن، اما قسمی که دیده شد اون نظرسنجی که مطرح شده بود به اون خدم نبود. یعنی فکر میکنم چیزی که یعنی طرف مقابل توقع داشت اقل اون چیزی که فکر میکردن یعنی که شاید رای حکومت رای اردوغان در انتخابات کمتر شوه، چون یک موضوع است که تقریبا 20 میلیون به این دوره رای دهنده زیاد شده بود، یعنی تقریبا از 46 الی 47 میلیون به 60 چند میلیون افزایش یافته بود تعداد رای دهندگان که اکثریت مطلق طبیعتا که جوانان بودن، این جوانانی که سن رای دهی پوره کرده بودن، اما طبیعتا اون قسمی که اشاره کردم باز هم رای حزب حاکم نسبت به طرف مقابل اون قسمی که دیدیم بیشتر بود و این نگرانی ها و این آنچه که پیش بینی میشد اونقدر به واقعیت نزدیک نبود.
تشکر آقای سجید. خب آقای کاوه شما چیز علاوه میکنین یا کدام موضوع سوال دیگر طرح بکنیم براتون؟ بفرمایید.
ما در اینکه با تایید به گفته های آقای سجید که واقعا به شکل کلی و جامع تشریح ساختن سوال شما را، یک نکته را میخواستم علاوه بسازم و همی است که در میان جوانان ترکیه در میان دهشان یک علاقمندی خاص به کشورهای اروپایی وجود داره و همیشه وقتی که کشورشان را بخواهند با جای مقایسه کنند و یک کشور مقایسه کنند همیشه طرف دیگر کشورهای اروپایی قرار میدن، خصوصا سطح اقتصادی، سطح رفاه، سطح امنیت و همچنان بسیاری از شرایط دیگه که میتونه مثال بدیم. و دیگه آخر هم همیشه وقتی که بحث رزیمه شد که شما قرار است به کی رای بدین یا از کدام کنید میخواین حمایت کنین، همو خصوصا از شرایط اقتصادی ناراضی بودن و بیشتر تمایل به این داشتن که یک نوع سیستم و یا نظام بنا شود که بیشتر سمت شوب نظام و یا قانون غربی داشته باشه، که البته در تمام اکثریت جوانا قابل اعتبار نیست، در میان دهشان که خصوصا در میان آخر به تعدادشان افزوده شده بود، خصوصا در وقتی که همین کمپاین های انتخاباتی شروع شد و همچنان به طور معلوم حزب مخالف اردوغان هم که اتفاق ملت بود اونا هم با یک سلسله کمپاین ها خصوصا روی ذهنیت اقشار مختلف جامعه بخصوص جوان های ترکیه کار میکردن که بیشتر همین حرفایی بود که بیشتر عرض کردم. اما یک نکته دیگر هم که نباید فراموش کنیم، در اواخر بعد از اینکه زلزله در ترکیه اتفاق افتاد و متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان ترکیه کشته شدند، به خانمان شدند و زخمی شدند، خیلی تاثیرات منفی داشت که به همه شما به ما شما معلوم است. یکی از پوینت های مثبتی هم که بعد تیم مخالف اردوغان بیشتر قابل توجه بودی بود که ممکن ذهنیت جوان ها و خصوصا ذهنیت مردمی که در او سمت ها زندگی میکنن در مقابل نظام حاکم و تیم اکپارتی تغییر کرده باشه، که برعکس امون نتایج انتخابات را وقتی ما دیدیم ایران نشان نمیداد و همین یکی از تأثیرات مهمش هم همین بود که هم در جولان زلزله و هم بعد از او همین حزب حاکم و حزب اقتدار تانست که به شکل خیلی خوب اوزار و بحران مدیریت کنه و همچنان در روزهای اخیر تقریبا در 25 روز اخیر کمپاین های انتخاباتی اینا تانستن که با یک سر از برنامه ها پروژه های عملی در میان اقشار و اقشار مختلف و مردم خیلی تاثیر مثبت داشته باشند، خصوصا به طور مثال پیدا کردن گاز در شهر سکریا که فکر کنم جناب سید هم همونجا دارن تاثیر میکنن و همچنان تیاره هایشان هواپیما های بدون سرنشین و همچنان بعد از تولیدات در خصوص صنایع دفاعی توانست که اما در افکار کسایی که هم تصمیمشان مشخص نشده بود و حتی نمیخواستن انتخابات شرکت کنن روی افکار از اونا هم تأثیر داشته باشه و به یک شکلی بتانه که همین تیم حاکم را یا اقتدار فعلی را در انتخابات یک صورت گرفت به پیش بیندازد.
بله تشکر. شنونده محترم اگر شما هم خواسته باشین به برنامه تماس بگیرین، شماره تلفن ما یا شماره واتساپ ما از داخل 00-42-02-2112-46-01 است. اگر امکان داشته باشه لطفا تلفن بکنین، ما میدانیم که از افغانستان بسیار زیاد مشکل است ارتباطات. به هر حال خب یکی هم آقای کاوه، شما مسئله مطالعات دارین و مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی دارین، این انتخابات به خود روحی مهاجرین در ترکیه چقدر تاثیر کرد، مخصوصا به افغانها، از این نقطه نظر مطالعات دارین، کدام معلومات در دست است یا نه؟
طبعا این خیلی یک موضوع مهم نه تنها برای مهاجرین بلکه به تمام شهروندهای خارجی چه به طور خانه و یا غیر خانه در ترکیه بوده باش دارن خیلی یک موضوع مهم بود، به علت از این که همون سیاست های تیم آگپورتی و همچنان تیم مخالفشان که در دور انتخابات ها با هم رقیب بودن یک خیلی متفاوت است، خصوصا در قبال خارجی ها. به این دلیل یکی از مهمترین انتخابات ها هم در تاریخ ترکیه و همچنان برای شهروندهای خارجی که در ترکیه زندگی میکنن به اونا هم به حساب می. طبعا اول کوتاه عرض کنم با اجازه شما که مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی افغانستان تقریبا 4 ماه است که در ترکیه تأسیس شده با ابتکار جمعی از محصلین ما که با شکل فعال فعالیت داره و تازه روی موضوعی گفتیم دوستان ما کار میکنن، مطمئن یک تحقیق جامعه را هم با دسترس دوستان به زبانهای مختلف خواهند گذاشت. و بر علاوه باید برز برسانم که تیم مخالف یا همون اتفاق ملت خصوصا اونا وعده داده بودن که نه تنها مهاجرین سوریهی که تقریبا در حدود 5,600,000 گفتمش که در ترکیه زندگی دارن بر علاوه مهاجرین دیگر کشورها به شمول افغانستان، عراق و همچون کشورهای بعضی کشورهای افریقایی اینا وعده داده بودن که در ظرف 2 سال اول اقتدار خودان بیشترین تعداد از اینا رو دوباره به کشورهایشان برمیگردانن، که خیلی یکی از نگرانی های جدی در میان مهاجرین بود. البته عملی شدن این کار که تا چه حد ممکن است یا ممکن است یک بحث جدا است، ولی یکی از مهمترین وعده‌هایشان که خصوصا به مردم ترکیه داده بودن همین بود که ما در ظرف 2 سال به شکل کلی درباره مهاجرینی که در سوریه و زندگی میکنن درباره از اینا یک تصمیم قطعی گرفته و بیشترین تلاش ما میخواد بود که بیشترین تعدادشان در ظرف 2 سال دوباره به کشورهایشان برگردانیم، که البته در اینجا طبعا محسن مهاجرین افغان هم شامل میشد. بر علاوه بدل ازی که اینها بیشتر یک تفکر نزدیک به کشورهای اروپایی و همچنین نزدیک به غرب دارن، مطمئنن امی رابطه هایی که قبلن در زمان در 20 سال گذشته در دوران حکومت آکورتی با جامعه های با کشورهای اسلامی و همچنان جامعه هایی که در بیشتر در کشورهای آسیایی هستند، کشورهای آسیایی هستند، کشورهای افریقایی و همچنان حتی کشورهای بالکان موجود نباشند، طبعا رابطه با اینها مطمئنا در شکل دیگه و کمتر انکشاف میافت. به این خاطر تاثیر مستقیم داشت بالای وضعیت مهاجرین و همچنان وضعیت شهروندهای خارجی در ترکیه.
بله. خب آقای سدید، شما چی فکر میکنین که در مورد انتخابات موضوع بسیار زیاد است؟ مثلا ما از نزدیک تلویزیون های ترکیه رو دیدیم در دی اواخر، مثلا تیاره های نو که ساخته شده در ترکیه و به نمایش داده شدن، باز نمایشگاه هایی بودن که در اونجا کلش به جوانان جالب بود، مثلا هلیکوپترها و تیاره های جنگی و تیاره های بی پیلوت و کشتی و از این قبیل تعدل بحری و عجیب و غریب چیزهای نو نو در اونجا در نمایش مانده بودن، که یا کلش باعث از این میشه که جوان ها یک علاقه خاص بگیرن، که یعنی رژیم فعلی با تکنولوژی مخصوصا به جوانان شانس زیاد میده. بعضشان در این موارد بسیار زیاد، خود اردوغان در چندین برنامه جوانان اشتراک کرد. این فعالیت های حکومت بر سر اقتدار تا چی حد به انتخابات شاید تاثیر کرده باشه به نظر شما؟
خب در قسمت کمپانی انتخاباتی اگر بگیم، در جریان خب کمتر از یک ماهی که فعالیت به شکل رسمی دوام داشت، بدون شک امید مسائلی که اشاره کردیم، بعضی توریداتی که خوب ترکیه در بخش نظامی داشت برمش گذاشتن او و یا هم موتر در بخش نظامی خود تبند، که توریدات ترکیه در اواخر خیلی زیاد بود و خصوصا در بخش توب گفته که موتری که به اصطلاح در اواخر ساخت ترکیه آیسته صدار ارزه میشه، اینها بدون شک که نقش داشته در قسمت این که جوان ها یعنی باورمند شوند به ترکیه که حالا در یک مسیر متفاوت روان هست. و اون چیزی که اشاره کردین برمیگرده به اینکه طبعا یعنی یک حس ملی و ملی‌گرایی و در کل حس وطن دوستی در اینجا در بین جوان ها دیده میشه، که اینها هم میتونه که بدون شک این رابطه ای داشته باشه با اون قضیه که خب گفتیم سنش در بخش نظامی و پیماهای بدین سرنشینی که داشته و در کل در بخش تانگ این گپ ها تولداتی که هست، بدون شک یعنی تاثیر خود را دارد قسمت بلند رفتن رای حکومت و خصوصا حکومت در بخش یعنی در کل به جوانان واقعا یعنی دیده میشه، نه تنها بحث کمپاین انتخاباتی در اواخر بلکه همیشه توجه خاص داره. خب بیشتر مخاطبش جوان ها هست و طبعا که تأثیر گذارم در انتخاب بیشتر نسل جوان است در ترکیه. و دی مسائلی که اشاره کردم طبعا در قسمت بلند رفتن رای حکومت نقش و تأثیر خود را داشت، منطقه یک موضوعی که اینجا میشه که باز هم اشاره بکنیم و ما اندازه که این مسائل و کمپاین حکومت و یا هم حزب اقتدار و یا هم پیش از او در قسمت روحیه‌گیری جوانان و امیدوار شدن با آینده و حکومت قبلی و این حکومت فعلی و اینکه میتونه این حکومت در آینده کار بزرگ دیر هم داشته باشه که حداقل امیدوار کننده باشه با جوانان، یک بخش از این مسئله هست. اما طرف دیگه هم مسئله که اشاره کردم، مشکلات اقتصادی و در کل بلند رفتن نرخ نوا و در کل سیاست حکومت در قبال پناهندگان خارجی ها که یعنی خب بیشتر سوری ها و در اواخر هم افغان ها، این همه بدون شک در این قضیه نقش و تاثیر منفی خود را هم داشته، یعنی مقاسمی که گفتیم تاثیر مثبت میتونست داشته باشه این موارد برای گیده. خب بحثی اگرچه یک سلسله مباحثی که بیشتر از بیرون دیده میشه، این کاسی خارجی انتخابات ترکیه بیشتر در کشورهای دیگر جنبه ایدئولوژیکی دیده میشه بیشتر، که خود گویایی که یعنی یک رقابت است میان اسلامگراها و خب چپی ها و یا هم در کل سکولر ها. چنین چیزی گفتم دید از بیرون چین تحلیل بیشتر میشه، اما در داخل ببینیم به او حد هم نیست. یعنی چین نازی خب بدون شک که اشاره به خاطر کردم که یعنی یک عده زیاد جوان ها، اما خط فکری و ایدئولوژیکی هم میتونست که تاثیرگذار باشه. یعنی هر چی که بگیم حکومت چقدر کارهای مثبت انجام داده، کارهای خوب انجام داده، اما از لحاظ فکری و از لحاظ ایدئولوژیکی و خط مسیر سیاسی که حکومت قبول نکنه باش قابل قبول نباشه، یعنی او قناعت دادن او خیلی مشکل هست که بالاخره بگیم که این همه دستاوردهایی که حکومت داره باید برش رای داد. برعکس میتونه حتی موارد منفی که وجود داره، خصوصا اون مسائلی گفتیم مسئله اقتصاد، این مسائل خب پرسی که به طرف داران حکومت فعلی بگی که خب این مشکلات هم وجود داره پیش آمده، باز هم اگر خط فکری و بالاخره انتخابش از قبل حکومت فعلی و یا هم همون سیاست های حکومت، سیاست های داخل خارج بوده باشه، برش قابل تایید باشه، بدون شک که او از او خط و مسیر سیاسی خود بر نمیگرده. این مسائل هم بدون شک وجود داره، ولی باز هم به او حد شور رسیدن جوانان ترکیه که میتونن خوب را از بد تفکیک بکنن. و بیشتر آقای کاوه هم اشاره داشته قسمتی که یعنی جوانان بیشتر تمایل بیدارن که با اروپا خود را مقایسه بکنن، با کشورهای جهان سوم و یا هم کشورهای مسلمان نه، یا کشورهای عربی که حالا به نحوی داد و ستد و حساب و کتاب و یا هم روابط فرهنگی و سیاسی مسائلی که دارن. با اون خاطر یعنی نقطه مثبت است بدون شک، یعنی سطح بالا را میبینن، میخواین که خود با اون کشور را مقایسه بکنن و سر لحاظ هم ظاهرا دیده میشه که در اون مسیر از لحاظ اقتصادی و سیاسی بدون شک ترکیه روان هست. در اون مسیری که درست است یک سلسله حکومت فعلی در سیاست های خارجی خود نسبت به اروپا، کشور اروپایی، یک سلسله مسائلی و یا هم جنجال های وجود داره، اما جوان ها باز هم میبینن که دیگه بخش رو بدون شکل ترکیه حداقل اگر به سطح کشور اروپایی نرسیده هم وارد اون مسیر روان هست، نسبت به 20 سال پیش حداقل متفاوت هست، حداقل یک وابستگی سیاسی و اقتصادی مطلق نداره با کشور اروپایی. خب این مسائل هست بدون شکل.
تشکر. خب آقای کاوه، ترکیه بر افغانستان چقدر مفید است؟ مثلا در 20 سال گذشته بعضی از تحلیلگرا از افغانستان میگفتند که ترکیه هم به دنبال منافع خود در افغانستان است. مثلا که میپرسان میکردیم چی منافع، خب جوابهای داشتن، منتها شما که منعیسی که مطالعات تحقیقات دارین، یعنی ترکیه مناسباتش با افغانستان از نقطه نظر شما برای افغانستان مفید است نیست؟ ترکیه در افغانستان به دنبال منافع خود هست نیست؟ اگر منافعش باشه چی است؟ در این مورد جوان ها چی فکر میکنن، جوان که در ترکیه تشریف دارن؟
بسیار سوال خوبه بود و پیش از این یک نقطه دیگر هم اشاره کنم از اون سوال با ادامه سوال قبلتون، که فعلا بیشترین کاندیدای جوان هم که در انتخابات پارلمانی البته در ترکیه داشتن، اما حزب اقتدار فعلی بود که نشان میده چقدر بالای جوان ها، ولی این موضوع را در چند سال قبل هم انجام میدید و خصوصا به یه آخر خیلی افزایش یافته و در همیشه در سطح حزبی و همچون در سطح دولتی بیشتر بالای جوان ها سرمایه گذاری میکنند، که جوانترین وکیل از اینا هم تقریبا 18 سال سن داشت، که به این ترتیب در میان 18 و 35 بسیار کندوی زیادی داشتن که اکثریت تشکیل میدادن، که هم یک نکته مثبت است که میشه و حتی به بعض از کشورهای دیگه هم به عنوان یک نمونه استفاده شده که اهمیت دادن به جوانا، حتی که بالا اونا اعتماد میشه و در سن 18 سالگی بعد از اون اکثر صد مساعد میشه که به پارلمان را بیافن. این خیلی یک مسئله بزرگ است که از رداش شما از یادآوری کنیم. و در قسمت سوال شما، طبعا در 20 سال اخیر یکی از کشورهایی که همیشه مناسبات خیلی نیک صاحب بوده و رابطه خیلی دوستانه و صمیمانه با افغانستان داشته و کشور ترکیه بوده، که در بویژه در قسمت پروژه های زیربنایی تحصیلی و همچنان آموزشی در افغانستان خیلی کار کردن، نمونش یکی از نهادها به نام نهاد تیکا است که در افغانستان تا حال سالانه کار میکنن و در بخش زیربنایی و انکشافی در افغانستان خیلی فعالیت داشتن و مثل از نهاد معارف است، نهاد یونس امره است که در بخش تحصیلی و همچنان بخش آموزشی در افغانستان فعالیت دارن از سالیان متمادی و همچنان بعض از نهادهای خیریه است که در بخش اطفال کار میکنن و در وجه خوابگاه ها دارن، مکتب ها دارن که خیلی زمان از کار میکنه. و تا حال یکی از نکات مهم دیگه است که فعالیت این نهادها هیچگاه متوقف نشده و تا حال ادامه داره، برعکس بعضی از کشورهای دیگه که بعد از سقوط نظام در افغانستان تمام همون نمایندگی ها و همون تمام نهادهایی که در افغانستان فعالیت داشت بسته شده، دوباره به مجاهایی که آمده بودن همونجا رفتن. اما برعکس کشور ترکیه به کارهای خود ادامه میده. یکی از نکات مزاحمت هم همی است و خصوصا در ترکیه هم همیشه تا حال کدام مشکل جدی در همین اقتدار فعلی طبعا کسایی که غیر خانی میان یا مهاجرین افغان بعض از مشکلات را می داشته باشن، اما بسطه کلی شرایط هم به سطحی نیست که واقعا خراب بوده باشه با در مقایسه با کشورهای همسایه ما که شرایط مهاجرین ما خرابتر است. طبعا در برابر از این یک نسبت به اینکه ترکیه در برابر افغانستان یک رابطه نیک داره، یک رابطه سیمانه و دوستانه داره، منافع هم وجود می داشته باشه و این هم برمیگرده به مور پلان ها و پروژه های دراز مدته که اقتدار ترکیه یا هم همون حزب آکپورتی یا رجب طیب اردوغان در فکر دادن و برای ترکیه فکر میکنن. و بر علاوه موقعیت افغانستان که خیلی مهم است، ما میفهمیم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در آسیای میانه موقعیت داره و همسایه‌اش تمام کشورهایی هستند که اکثرا ترک میباشند، به صورت مثال ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان و همسایه‌هایی که در همجوری افغانستان قرار دارن و این هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم خیلی برایشان مهم است. همچون رابطهشان با پاکستان که ایجاب میکنه همیشه با افغانستان یک رابطه خوبی داشته باشن و در بعض از موارد میتونه که تاثیرگذار باشه. بر علاوه بعض از پروژه های اقتصادی که در فکر دارن در افغانستان میتونه برای اینا از لحاظ اقتصادی هم خیلی مفید واقع شه و افزو به این بعض از همه نیروی بشری است که بیشتر مهاجرین افغانستان وقتی که در ترکیه میان مصروف کار می باشند، اکثرا کارهایی را انجام می دهند که اصلا شهروندهای ترکیه حاضر به انجام دادن از اون هستند که خیلی در رشد اقتصاد ترکیه هم موثر بوده و یکی از گزینه هایی می باشه که همیشه حکومت فعلی ترکیه هم وقتی که درباره مهاجرین یا پناهندگان افغانستان بخواد یک تصمیم بگیره او را حتما زیر ارزیابی قرار میده. بنابراین گزینه های زیادی است که هم باعث شده که ترکیه با افغانستان رابطه دوستانه داشته باشه و در موارد مختلف با افغانستان همکاری کنه که مثل که قبلا عرض کردیم طبعا در این باره بعضی از منافع سیاسی، اقتصادی و حتی در بعضی موارد منافع امنیتی هم داره.
بله تشکر. یک شنونده وصل شد. بله شنونده بفرمایید.
سلام علیکم نظر صاحب.
و علیکم السلام. موضوع بحث ما تاثیر انتخابات ترکیه به جوانان افغان و مهاجرین افغان بود که روی عزیز بحث کردیم. شما ملاقه گرفتین، شما نظر خاص دارین یا سوال خاص دارین بفرمایید.
زنده باشی. اول نظر البته محمد علی احمدی هستم، از بغلان تماس گرفتم محترم.
بله
فقط خود دیدین مهاجرین افغان خود خیلی ملاقات هست، مگم باید مردم که توانه اروپا و ملکات دیگر نداره وقت ترکیه میره و تقریبا همه انتخابات خود ببینید که دو کاندید چیز کردن و آخر ببینید یا هر کاندید دو وعده میتای تقریبا که ما این کار میکنم و کار میکنم، مگم دین افغان ها حوجه دیگه سر یک پوری ناچیز کار میکنه از خاطر مملکت ترکیه خیلی مفید تمام میشه. ازی خاطر افغانا خود با تو بهتر معلوم است که دیگه جا خوب کار با صداقت پیش میبره. نو اینا رو ببینید که انتخابات خویا گفتن که یعنی تقریبا چقدر افغانا هست در ترکیه، تقریبا مدنه چه گفتن سوریه را گفتن که ما میکشیم از چی ترکیه خارج میکنیم. مگم خو فکر نکنید که قدر یک وعده نباشه، تقریبا دیگه خواهد که حکومت افغانستان اگر رابطه داشته باشه قدی مملکت ترکیه، نو ما افغانا مجبور است اینا رو که بیرون نره و دیگه خوی خطر کار هم نیست آقای نظر. نو به نظر ما که شاید که او قدر سختگیری نکنه، مردم هم خیلی ورخطا است واقعا، هزار خانواده دو تا سه تا نفر در ترکیه و در مملکت های دیگه است، از خود ما یک برادر ما از ترکیه است، یک بچه ما است. نو این تو مشکلات است خو به نظر ما که حکومت اگر شاید که گرویته بگیره که بچه مردم افغانستان، خو ما پیشتر هم گفتم که کار باید نیست، اینجا رای نداره دیگه افغانا، بهتر این است که در مملکت های دیگه یک ذره برشد زمین کار ما شاید شوه یا همجا یا برو تو آزادانه یک ورقا بیتا باید، یکی در مردم خو ورق داده تقریبا این هم اینجا آزاد میتنه که چیز میکنه میکرده این برگر داده. نو این می تو یک کارای هست نظر شد دیگه خدا کنه که کاندید نام نگه یا باز انتخابات تو نگه چی افغانا یک در توجه داشته باشه بچ که ملاقات ها خوبی بینید یک با حساب یک کشلاق شدن تقریبا بچ که یک با دیگر رابطه داره یک با دیگر نیاز داره و هر ارسش ببینید یک ملاقات ها باید رابطه داشته باشه با یک دیگه خود و اگر قانونی باشه غیر قانونی باشه خود ما تو قانونی باشه دیگه چی کنه چاره ای نداریم. من این نظر ما بود نظر شد خدا کنه که یک درامت تونه دیگه
بله تشکر احمدی صاحب. خب آقای سدید شنونده رو هم شنیدین، بفرمایین چی جواب داریم برشان.
تشکر میکنیم از برادر ما. در ارتباط موضوع خود طبیعتا ظاهرا یک نگرانی وجود داره در قسمتی که اگر احیانا اقتدار تغییر بکنه شاید در قبول مهاجرین و در کل خب یکی از وطندارای ما که به شکل قاجاقی هم آمدن اینجا کار میکنن شاید یعنی مسئله اخراج اونها مطرح شوه و حتی کسایی که حتی رسمی هم آمدن. خب بدون شک در جریان کمپاین ائتلاف ملت و یا هم همون ائتلافی که مخالف حکومت بود پیر به عنوان یک از شعارهای مهم خود مطرح میکرد که یعنی اولین کاری که قرار است بعد از اقتدار کاری مهمی که انجام بده حکومتی که بعدی احیانا اگر او به قدرت برسه اون موضوع اخراج در کل پناهنده ها بود که تمرکزش طبعا بیشتر روی سوری ها بود و در قدم دوم مردم افغانستان هستن، کسایی که اینجا آمدن و کار میکنن یا پناهنده هستن. خب بدون شک یک موضوع است که فراموش نکنیم که هر زمانی که یک اقتدار یک حکومتی که در دست قدرت هست و مخالفین او که به عنوان اپوزیسیون میخواد کمپاین بکنه به خاطر رای گرفتن و بیشتر شدن رایش از هر وسیله استفاده میکنه و میدید اپوزیسیون که خب در داخل ترکیه هست دیده زیادی که واقعا حساسیت جدی دارن در قبال پناهنده ها، خب یا سوری ها یا کسانی که از افغانستان به اینجا پناهنده هستن، خب میخواست از این طریق رأی خود را بیشتر بسازن. خب بدون شک که در این سالهای گذشته این موضوع مطرح بود به شکل جدی، در گذشته اونقدر حساسیت جدی در قبال خارجی ها در بین جامعه زیاد دیده نمیشد، اما در این اواخر خب نظر به مو اختصار مسائلی که شد یعنی تعداد زیادی از وطندار ما که خصوصا در یک دو سال اخیر خیلی زیاد آمدن به اینجا، این مسئله و ای که از لحاظ اقتصادی ترکیه مثل 3-4 سال قبل نبود، نظر به این مردم خب بیشتر ظاهرا ارزیابیشان به می شکل بود که یکی از عواملی که باعث این مشکلات شده در اینجا میتونه پرنده ها باشه، به اون خاطر همیشه این را با اوناگاه از طریق رسانه ها مطرح می شد، خصوصا احزاب مخالف را مطرح می کردن که یکی از کارهای اصلی که حکومت یعنی فعلی انجام داده، یک از کارهای اصلی که حکومت بعدی میتونه انجام بده و باید انجام بده مسئله اخراج پناهنده ها باشه. خب حزب ائتلاف ملت اگرچه به این موضوع اونقدر زیاد نمی پرداخت، یعنی این حزبی که جریانی که قرار بود خب یعنی بیشتر رای گرفت، یعنی گفت ظاهرا ارزیابی به این شکل بود که شاید نظرسنجی به این شکل بود که شاید به اقتدار برسه. خب شعار حزب سومی که هم ائتلاف سومی که بنام ائتلاف عتب بود شعار جدی و مسئله خارجی بود، یعنی اون 5.5% رای که گرفته ائتلاف عتب، اما در واقع
حزب قوی که در ائتلاف وجود داره به نام حزب ظفر، رئیس و حزب همیشه این موضوع مطرح میکرد. حتی فلسفه تشکیل حزبش اخراج پناهنده ها بود از ترکیه، یعنی فلسفه تشکیلش. حتی یک روز یکی از کسانی که به برنامه رو دعوت کرده بود، یک سوال جالبش این بود که خب شما به حزبتون را به خاطر تشکیل دارین که میخواین که یعنی اینجا پناهندگان از اینجا اخراج بسازین وقتی به خاطر رسیدین. خب بعد از اینکه خارجی ها از اینجا فکر بکنین رفتن، پناهنده ها رفتن، پس شما حزب خود رو دوباره بسته میکنین. یعنی حتی به اون حد که یعنی نشان میده که در واقع حتی انگیزه تشکیل حزب چین موضوعی بوده که 5% رای را گرفت و اونقدر زیاد رای نداشت و ائتلاف. ولی بدون شک ائتلاف ملت سیاستش در قوار خارجی هم با ائتلاف جمهور که فعلا سر اقتدار هست کاملا متفاوت هست. از شعارش هم اون قسمی معلوم میشه و طبیعتا ختمه شد سیاست داخلیش و خارجش در این مسئله واضح هست. اما به او حدی که یک نگرانی دارن که خب در کل در وطن یا جای دیگری که شاید بعضی که به اقتدار رو برسه، حکومتی که به اقتدار احیانا اگر روی ائتلاف ملت به قدرت برسه، کمال‌کلی‌اوغلو سر قدرت بیایه، آیا این کسایی کجا کار میکنن و به نحوی همکار هستن در در بخش اقتصادی حداقل با فامیل خود تک همکاری میکنن، آیا این همه قد خواهد شد، آیا هم این همه کسایی که اینجا کار میکنن را اخراج خواهد کردن؟ یعنی چنین موضوعی من گفتم پیش اشاره کردم که بیشتر وسیله کمپاین بود، چون بعضی مسائل دیگه وجود داره که مثلا بعضی توافقات با اتحادیه اروپا دارن، مثلا اینجا ترکیه که خب یک حکومت قبلی همون قسمی که بیشتر تمایل ائتلاف ملت که گفتیم همون حزب جمهوری‌خواه خلق در رس است، اما توافقاتی با کشور اروپایی وجود دارن در واقع این نمیتونن که توافقات را بشکنن. چرا؟ به دلیل که اونها همون قسمی که شعاری دارن که بیشتر ما باید با اروپا نزدیک باشیم، با اروپا رابط بیشتر داشته باشیم، و این مسئله هم در درون خود وجود داره، یعنی توافقات وجود داره که موضوع اخراج اونقدر که جدی هست مطرح نمیشه. و موضوع دوم ضرورت ترکیه هست بدون شک به نیروی انسانی که خب بالاخره اونم کسانی که به عنوان یا به شکل قاچاقی یا به شکل رسمی اینجا آمدن کار میکنن و بیشتر آقای کاوا هم اشاره کرد، یعنی کارهایی میکنن که در واقع خود ترکا رو انجام نمیتن و یا هم اگر انجام بتن مزدی بالا میخواین. به اون خاطر بدون شک که اینها ضرورت هست، یعنی این نیروی که در واقع اینجا کار میکنن و تندارهی که اینجا هستن ضرورت داره ترکیه بایی. و فکر بکنیم در بخش مالداری که یعنی یکی در وطنداری ما بیشتر در بخش هستن، اگر اینها نباشن شاید در بخش لبنیات بگیم یعنی شاید همه چیز تغییر بکنه، خصوصا در بخش آرا قیمت تا رو مطرح میکنم. یعنی حالا میبینیم ظاهرا که در بخش لبنیات فعلا ترکیه واقعا یعنی چیزی وجود داره که میبینیم قیمت ها خیلی بالا هست. در بخش لبنیات فکر بکنیم پنیر نرخش برابر است با نرخی تقریبا گوشت مال، یعنی به اون حد. از اون خاطر یعنی ترکیه ضرورت داره و وطنداری ما بیشتر در این بخش کار میکنه، این در بخش آسیا بخش ساختمانی و هم میبینیم اکثرا در رستوران تا اینجا هم که کار میکنن اکثرا به عنوان گارسون خوب هستن، وطنداری ما بیشتر کار میکنن با پولی کمتر. خب اون موضوعی که اشاره شد اونطور یک گپ نیست، یعنی قابل نگرانی زیاد نیست، اما بدون شک که سیاست یعنی اوی اطراف اطراف ملت در قبال خارجی ها بدون شک متفاوت هست و ما این کار کرده نمیتونیم نسبت به حکومتی که فعلا در رست اقتدار هست، چون همه چیز معلومت از هر لحاظ و اونجا در اون حس بدون شک که بیشتر هوادارایش طرفدارایش ملیگرا هستن و شاید بسیار یاد دلیلی یکی با او ائتلاف رای دادن این مسئله بوده باشه که بله. در قسمت پناهندگان تجدید نظر بکنه.
تشکر. بله. خب آقای کاوا وقتا در رسانه های چی میگن مجازی بر علیه ترکیه بعضی ها صحبت میکنن که ترکا گویا مهاجرین افغان دپورت میکنن، ظالمانه برخورد میکنن، لت و کوب میکنن، از این قبیل مسائل. این موضوع تا چه حد درست است؟ یعنی واقعیت را انعکاس میده؟ در این مورد چیز گفتنی دارن؟
تشکر. سلامت باشین. طبعا در برخی موارد این موضوع نیست که کلان رد شوه و ما گفته بتونیم که نخیر همچون موضوعی هیچی نیست و هیچ صد نمیگره. طبعا که در بعض موارد بعضی از رفتارهایی که توسط پلیس صورت میگیره یا توسط مرزباران صورت میگیره یا در داخل ترکیه در کمپ ها رفتار اونها با پناهندگان و یا مهاجرین افغان ممکن است در بعض موارد انسانی نباشه و یا هم مناسب نباشه و یا به شکل خشونت آمیز باشه. این موارد وجود داره. ما هم از وقتی که من ترکیه آمدم تقریبا 5 سال است که در ترکیه هستم و ما بیشتر با وقتی که بخوایم به سوال شما جوابتون میخوایم از هم تجارب خودم صحبت کنم. ما تقریبا 4 سال بعد از اینکه ترکیه آموختیم با مهاجرین افغان با پناهندگان افغان همیشه در ارتباط مستقیم بودیم، در موارد مختلف در بعض انجمنها هم روشون همکاری داشتیم و بر علاوه به حیث ترجمان در اداره های پلیس و همچنان بعد در اداره مهاجرت و بعض اداره های رسمی دیگر ترکیه با مهاجرین ما همکاری داشتیم تا جایی که من میدیدم و چشمدید های ما بیشتر برای یعنی موارد زیاده که من متوجه شدم خوشبختانه که از خوبی همیست که خصوصا پلیس ترکیه در داخل ترکیه رفتار انسان یک رفتار پلیس ترکیه با یک شهروند ترکیه و یک شهروند خارجی متفاوت است، با در نظر داشته که زبان رو نمی پاما و یا نو فرهنگ و یا اما چیزهایی که اما تفاوتهایی که در میان است یک کمی نامناسب شاید باشه، اما در کل نظر به برخورد پلیس ایران یا هم پلیسایی که در بعضی کشورهای اروپایی ما بعضن گزارشات میبینیم با مراتب بهتر بوده. اینه ما با اطمینان گفتم میتونم، اما هست مواردی که متاسفانه خشونت آمیز هم بوده میتونه، در بعضی موارد غیر انسانی و نامناسب می باشه، اینو ما رد کرده نمی توانیم، اما در کل رفتارشان در حدی است که قابل قبول باشه و همچنان در اینجا یک موضوعی که ما می خواهیم بررسی رسانم با ادامه حرفای آقای صدیق او است که طبعا در 2-3 سال اخیر خصوصا وقتی که همی نرخ تورم در ترکیه افزایش شد و خصوصا شرایط اقتصادی نسبتا بدتر شد، بیشتر افکار روی مهاجرین بیشتر متمرکز شد و خصوصا ملیتگرایی های ترکیه که در رست خصمی جناب سرید اشاره کردن همو حزب زفر که بر رهبری یکی از وکلای سابق پارلمان در ترکیه می باشه تنها هدفش همو فلسفه تیمش رو متمرکز شد بالای اخراج مهاجرین و بالا ازی خیلی زیاد پروپاگاندا جور کردن و متاسفانه بعضی از کارهایی که مهاجرین ما در ترکیه انجام میدن اونا را نمونه قرار داده و بالای تمام مهاجرین که چه افغان باشن چه سوریه و چه از کارهای دیگه آمده باشن بالا از اونا پروپاگاندای خیلی خراب و منفی ساختن که متاسفانه بالای ذهنیت اکثر شهروندای ترکیه تاثیر منفی گذاشت و گویا تمام موارد منفی و یا هم شرایط بدی که در ترکیه تو ترکیه وجود داره محسوب قرار ندادن همین مهاجرینی که در ترکیه حضور دارن و یکی از دلایلی شد که خصوصا در این اواخر خصوصا در 3 ماه اخیر اقتدار فعلی ترکیه هم سیاست های خود نسبتا در برابر مهاجرین تغییر بده و حتی در موارد ما گزارش هایی را داریم کسایی که جوانای ما که خودشان محصول هستن در جریان کار گرفتار شدن و به کمپ ها فرستاده شدن که دوستان ما برای ما یار راپور میدادن که از اینکه ما در انقره هستیم و میشه سفارت در فلان قرار بدیم که همکاری صورت بگیره. متاسفانه حتی این قسم موارد هم داشتیم که معصومه که به شکل قانونی آمدن و اقامه قانونی ترکیه دادن متاسفانه گرفتار شده و به کمپ ها فرستاده میشن.
بله امی پروگرام کم وقت و پایان نزدیک شده میریم. در خارج هم مثلا در ممالک اروپایی هم وقتی که درجه بیکاری بالا میره مخالفت بر علیه کسایی که از خارج میاد زیاد میشه، برخوردا خرابتر شده میشه برای اینکه خود بیکار میبینن و میگن که کارهای ما را این خارجی ها میگیرن، از او خاطر عکس العمل در کل جای از تنها در ترکیه نیز در بسیار جای دیگه است. اما منتها در ترکیه مثلا دیروز پریروز در گزارش های تلویزیونی دیدیم که در چندین جای اعلان بسته کردن که ما به کارگر ضرورت داریم، کارگر پیدا نمیشه. باز اونا را پرسان کردن که چرا کارگر پیدا نمیشه، میگن کارگرای ترکیه که هست میخواین سرچکی بشنن بیغم دب کنن و مرزا قلمواری کار کنن، کارهای سخت خوششان نمیاد. مثلا میگن در رستوران ها دیگه جای صبح وقت باید بیان، صبح وقت دلشان نمیاد، یک چند روز که میان باز میگروزن. این کارا را غیر خارجی ها بکنن دیگران نمیکنن. از اون خاطر مردم متوجه از این موضوعات هست. مثلا در ترکیه میگن درجه بیکاری زیاد است، اما در بسیاری جایا دیده میشه که اعلانات کسی جواب نمیده که بیان کار بکنن. این نوع موضوعات اگر به شکل بی‌طرفانه اگر صحبت شوه در ترکیه اوقدر زیاد بر علیه افغانا نخواد باشه دولت ترکیه، اتو گفته میشه. شما چی فکر میکنین؟ یعنی در بین ترکا بر ضد افغانا فکر زیاد است یا زیاد خراب است یا بیخی خراب است یا متوسط است؟ چی میتونین تحلیل کنین
در این مورد؟ باید ذکر شد که در اوائل خوصاً 4 سال قبل یا حتی 3 سال قبل شرایط به گونه فعلی نبود. متاسفانه در 3 سال اخیر خیلی به حد پروپاگاندا علیه موجودین صورت گرفت که واقعا دیگه همین فرصت هم نگذاشتن بر از اینا. ای هم بیشتر از سبب هستی از اینا هم بعض از رفتارهای نامناسب مهاجرین خود ما هست که در بعض موارد متاسفانه اما بد اخلاقی هایی که در بعضی از شهرها صورت میگیره و یا رفتارهای نامناسب که در یک جامعه صورت میگیره به دلیل از اینکه فرهنگشان نمی بامن و یا هم با محیط سازگار نیستن، متاسفانه اینا رو نمونه قرار داده و برای تمام مهاجرین افغان یک پروپاگاندا صورت میگیره. این وقتی که یک کبله بزرگ در ترکیه دسترس اینا قرار میگیرن، متاسفانه ذهنیت های اینا در برابر مهاجرین تغییر میکنن. این را فکر نمیکنن که شاید در بین 100 نفر یا در بین 1000 نفر تنها همین نفر یک شخص خراب بوده باشه یا یک بد اخلاقی را انجام داده باشه، اما متاسفانه بسیار عموم فکر میکنن که تمام افغانایی که از افغانستان میه همش مثل زمی هست. بنابراین یک ذهنیت منفی در ذهن اینا ایجاد شده و وقتی که میخوان اگر ارزیابی بکنن از وضعیت و یا هم در باره مهاجرین حرف صحبتی داشته باشن، معیار اصلی از اینا همین نمونه کارهایی می باشه که یک مجموع بسیار اندک ایره متاسفانه در ترکیه، این تنها در ترکیه هم نیست، ممکن در کشورهای اروپایی و یا در بعضی کشورهای دیگه هم که ماجین ما مجامرن ای کار رو انجام
بتن. امینجا یک سوال دیگه من ببخشین که وقت کم شد از او خاطر. آقای کاوه یک موضوع ما چه متوجه شدین نشدین وقتی که اتاتورک الفابیت در ترکیه از عربی یا فارسی قدیمی و ماشوماری نور تبدیل به لاتینی کرد، بسیاری آرشیفای از اینا بسته شد، یعنی کس استفاده کرده نتونست. از اون خاطر در افغانستان زیادتر ترکیه را از روی مطبوعات ایران، روسیه، انگلیس و آلمان و امریکا زیادتر میشناسن، یعنی مستقیما که خود تاریخ ترکیه آشنا نیستن. از او خاطر در سطح افغانستان بین روشنفکرها ترکیه اوقدر شناخته شده نیست. اگر در این مورد نظر شما چیه؟ در حال که بسیار علایق نزدیک دارن، بسیار چیزایشان مشترک هستن، فکر نمیشه تر در این مورد فکرتان چیه است آقای کاوه؟ کوتاه اگر شما جواب بدین.
خیلی مختصر اما به جواب میتونم. همین کمبودی را ما هم احساس کرده بودیم و یکی از دلایل ایزی که ما خواستیم این مرکز در ترکیه اساس بگذاریم که در دراز مدت بتونه خصوصا همین علایق و مشترکات فرهنگی و گذشته عظیم فرهنگی که ما با ترکیه داریم تظاهر بده به همه ما، هم یکی از دلایل اساسیش همین است و انشالله که ما به این کار موفق خواهد شدیم و این یک نمونه باشه برای مسئولین ما، برای کسایی که خصوصا در حوزه علمی فعالیت میکنن که بیشتر بر اساس هزمی گذشته و فرهنگ مشترکی که ما داریم کارهای صورت بگیره که واقعا این دو کشور رابطهشون از گذشته بیشتر نزدیکتر شود و بتونیم در آینده انشاءالله کارهای بیشتر انجام بدیم. و یک معلومات کوچک که میخواستم براتون بگم، همون آرشیف هایی که شما صحبت کردین در دوره اقتدار فعلی در چندین سال اخیر تمام آرشیف ها فعلا در دست کشور ترکیه قرار داده و همچنان ایره در بعضی از دانشگاه ها همون آرشیف های دوره عثمانی را به زبان عثمانی در دست تمام دانشجویان و همچون مسئولینی که چیز در ترکیه هستن و چی در تمام نقطه های جهان میتونن به یا دسترسی پیدا کنن و کسانی که زبان بلدیت داشته باشن میتونن که از معلومات از نام برخوردار شن.
بله، آخرین سوال آقای سعیدی، شما برنامه رو با جنبندی بکنید که وقت کم مانده. ترکیه یک پالیسی داشته، می حکومت فعلی آقای اردوغانشان که میگن که ماهی خوردن نیم ماهی گرفتن یاد بدیم، از او خاطر به کمک ها به جهان سیوم به افغانستان دیگر ها زیادتر میگن که کار باشه که در اونجا تولید ایجاد شوه. از این نقطه نظر شما چی هست اگر جنبندی کنیم؟
خب در ارتباط به همون مسئله که در اول اشاره کردیم، در 20 سال اخیر بدون شک ترکیه در هر عرصه خب رشدی قابل ملاحظه خود داشته. خب در قسمت آنچه که ما میگیم که یعنی خودکفایی و از دوز در بخش تولیدات در هر بخش، یعنی با مسئله که بالاخره این که ترکیه یک تفاوت کلی را ما میبینیم با 20 سال 20 چند سال پیش عملا چنین چیزی دیده میشه و قابل انکار نیست و این چیز را حتی در کشورهای دیگه هم این چیز را میتونیم، یعنی سیاستی که حالا در بخش تولیدات و صادرات داره حکومت فعلی بیره چنین چیزی را در قبال دیگه کشورها هم میبینیم. خب مثلا ما تنها در بخش تولیدات نه، در بخش آموزش پرورش، در بخش مثلا تدریس زبان ترکی در کشورهای مختلف بیشتری که جناب کاوه هم اشاره کردن، در افغانستان مثلا یونس امره همون قسمی که داریم در کشورهای مختلف هست برای تدریس زبان ترکی و خارجی که در کل به عنوان دانشجو هستن فعلا در ترکیه، اینها در کشورهای خود خصوصا بیشتر کشورهای آفریقایی، یعنی دانشجویی که از اون کشور به اینجا میان از اون کشورها، اینها همه بدون شک در بخش برقراری روابط اقتصادی و انتقال و در کل یعنی بازاریابی برای تولید ترکیه در کشور خودشان همش نقش داشتن. خب اما قسمی که ما میبینیم رشد داخلی وجود داره در داخل ترکیه، عین رشد را ما میبینیم عیناً در بخش تولیدات به خارج و عرصه تولیدات ترکیه و کشورهای مختلف، این هم عملاً ما میبینیم که وجود داره فعلا. خب مثال اگر از افغانستان بتیم، همون قسمی که در بخش آموزش پرورش ما بنیاد معارف را داریم یا یونیورسیتی سمره را داریم و در بخش خدمات و کمک های بشر دوستانه دیکار را داریم، این در عین زمان ما تولیدات ترکیه را میبینیم که حتی هم مارک هایی که مربوط به ترکیه همیشه در افغانستان هم وجود داره، مثلا دفکتو ما داریم در فعلا در کابل هست یا نمونه دیگرش، این چیز در کشور مختلف دیده میشه، یعنی مثلا تیکا بیش از 100 کشور فعالیت داره بنیاد معارف به می شکل. خب این سیاست خارجی است که در واقع یعنی منشأش برمیگرده به اون چیزی که ترکیه در داخل به اون سطح رسیده که نه تنهایی که در داخل میتونه که اون سیاستای رو تعقیب میکنه رضایت مردم را داشته باشه و به یک سطحی که حداقل ترکیه با مشکلات یعنی زندگی روبرو نباشه از لحاظ اقتصادی فرهنگی و دیگه و دیگه.
تشکر.
این نکاتش هم میبینیم که اولا وجود داره.
بله بسیار جد، تشکر محترم آقای عبدالستار کاوه، محترم آقای حسیب سدید، از اشتراکتان به برنامه. برنامه رو زودتر باید بسته کنیم که آماده میشه به برنامه های بعدی. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.